أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این موضوع قلب و عروق نوعا یک بحث واحدی هست و صحبت راجع به قلب تموم شد و الان صحبت راجع به عروق و تیه مقدارش را گفتیم، حالا دوباره بحث عروق رو از نو شروع کنیم. در مورد تعریف عروق، یعنی رگها، رگای خونی و دستگاه گردش خون در بدن که در حقیقت دو تا گردش خون داریم، یه گردش خون بزرگ و یک گردش خون کوچک. درباره رگ ها الان قرار صحبت کنیم، عروق و اقسامش، انواعش، تعریفش، وظیفش و امثال ایناش. راجع به تعریفش باید بگیم رگ ها سری لوله های شبیه به لوله مجرا و مجاری که خون در اون جریان دارد، پس رگ ها مجرای خون است. خون در اون جریان دارد و در حال گردش در بدن برای اینکه وظایفی داره خون و اون رساندن غذا و اکسیژن به بافت و سلول های بدن. البته رگای خونی در مراحل اول جنینی، جنین که تشکیل بشه، شاید به مضغه یعنی تک گوشت مراحل داره دیگه. حالا وقتی به مضغه میرسه، حالا میشه یک قلب و یه سری رگهای به هم تنیده. بله، در همون مراحل اول تشکیل میشه و در مرحله اول این رگها به رنگ سبز و خون را از منشأ قلب میگیره و بعد هم این خون را تا همه بافتای بدن میرسونه و شروعش هم سرخ رگ آورت که بزرگترین رگ بدن، که این بدن یواش یواش شاخه هایی پیدا میکنه و رگ های باریکتر تا برسه به مورگ هاست که در گوشت پخش شده. مورگ باز هم این مورگ ها خون را به بافتای بدن میرسونه و باز به وسیله همین مورگ ها، منتها حالا مورگ های سرخ رگیس، مورگ های سیاه رگیس، خون را برمیگردانه به رگ ها و از اونجا به سیاه رگ اصلی و بعد هم منتهی میشه به قلب. به این شکل. بله، البته وظیفه این رگ ها خون در اون جریان پیدا میکنه و خون در اونها حبس شده که این خون به این ور و اون ور بالاخره به شکل خورریزی پخش نشد. در همین رگ ها و موی رگ ها محبوس است و وظیفه‌ش این است که به یک طرف حرکت کنه، جوری نیست که در یک رگ خون به دو طرف جریان داره، مثلا رفت و برگشت، نه به یک طرف. البته چیزی که این جریان یک طرفی را تعیین میکنه همون دریچه هایی که در قلب است. خیلی خوب، با یک گردش خون داریم و دستگاه گردش خون، دستگاه عروق و این سرخ رگ هاست که خون از اونها جاری میشه به موی رگ هاست. بله، موی رگ و از اونجا هم به سیارگ. بله، البته سیاره موی رگ های سیارگی و بعد هم میرسه به سیارگ های بزرگتر و اصلی تا میرسه به سیارگ بزرگ که به قلب منتهی میشه. بله، حالا این کلن یه چیز اجمالی درباره دستگاه گردش خون. به طور کلی ما یه سیاه رگ داریم، یک سرخ رگ داریم و موی رگ ها تقسیم میشه به سه قسم، سرخ رگ و سیاه رگ و موی رگ ها هست. به این سه قسم البته یه سری رگ های لنفی هست که خون سفید در اونها جریان داره. البته شاید اونها درباره اونها کلن درباره لنف جداگانه بحث خواهیم کرد. سرخ رگ ها به طور کلی، سرخ رگ ها رگ هایی که خون در اونها از منشأ قلب، یعنی قلب این خون را در این رگ ها با قدرت، با قوت پمپاژ میکنه، این میشه سرخ رگ است. ولی سیاه رگ ها این رگ هایی است که خون را از بدن به قلب بر میگردونه و نوعاً سرخ رگ دیواره محکم تری داره چون متحمل فشار بیشتر و پمپاژ مستقیم قلب و جریان تند خون در اونهاست، پس نیاز داره که زخیمتر باشه و قویتر و محکمتر باشه. البته خون از بطن چپ، چون بطن چپ از دهلیزهای دیگر بزرگتر، قویتر، دیواره زخیمتر و عضلات قویتری داره و وظیفه سختری داره که خون را به کل بدن پمپاژ میکنه با فشار مضاعف از دریچه آئورت و از رگ آئورت پمپاژ میکنه. ولی حالا بقیه مثل سیارگ ها خون در اونها با فشار کمتری است چون دور از قلب است و قرار خون را برگردونه و میاد به حالا دهلیز میرسه به دهلیز، دهلیز راست، بعد اونجا هم میره به بطن راست و بطن راست او را با فشار در سیاهرگ، در سرخرگ یا در سیاهرگ، بله نه در سرخرگ ریه پمپاژ میکنه تا به ریه برسه و به مویرگ هایی که در ریه وجود داره برسه و در اونجا عمل رد و بدل شدن اکسیژن و دیوکسید کربن، البته به طور کلی چه در بافت بدن و چه در ریه، مویرگ ها دیواره خیلی نازکی داره که اجازه میده خون، مواد غذایی و اکسیژن از او عبور کنه و به بافت برسه. یا در مورد ریه خون کم اکسیژن رو پمپاژ میکنه به ریه و این مویرگ هایی که در ریه هست و در اون آلونک های ریز اونجا دی اکسید کربن رو تحویل میده و در مقابل اکسیژن رو میگیره و خون اکسیژن دار در سیاهرگ میره به سمت دهلیز چپ تا به بطن چپ منتقل بشه و از اونجا هم به کل بدن. خیلی خوب، حالا این یه چیزی کلی راجع به گردش خون و رگ هاست به طور کلی. خیلی خوب، حالا این مورد ها که بریه میرسه یا کلن مورد ها اجازه میده مواد زائد و اضافه تلفات رو اینا از گردش خون خارج میشه، حالا چه در دهات چه در جای دیگه، و دیوکسید کربن در ریه هم خارج میشه. بله، حالا این گردش دستگاه گردش خون به دو قسمت، یکی از قلب کل بدن، یکی هم از قلب ریه، از ریه به قلب. این دستگاه گردش خون کوچک است ولی از قلب به کل بدن، از بدن به قلب، این تا گردش خون بزرگ. خیلی خوب، پس ما یک سرخرگ داریم، خون را از قلب میگیره با فشار در اون به جریان میفته و در مقابل هم دستگاه سیاهرگ است که اینا خون را بر میگردونه، خون کم اکسیژن بر میگردونه به قلب و از قلب به ریه و از ریه دوباره بر میگرده به قلب، یعنی دهلیز چپ. خیلی خوب، حالا این به طور اجمال برای دستگاه گردش خون بزرگ و دستگاه گردش خون کوچک. البته یه نکته‌ای باید توجه بشه، اون این است که حالا این ما سرخرگ که میگیم ممکنه اکسیژن دار باشه مثل آئورت و بقیه رگ‌های متفرع از اون تا برسه به مویرگ ها، و ممکنه کم اکسیژن باشه مانند سرخرگی که خون را از قلب به ریه منتقل میکنه، چون این دی اکسیژن داره و اکسیژن کمتری داره. در این حال هم بهش میگیم سرخرگ، به این اعتبار که خون از قلب اونها جریان پیدا میکنه و قلب اونها را تا خون را در این رگ ها پمپاژ بده با فشار. پس به طور کل سرخ رگ ها اینایی که فشار بیشتری دارند و خون را مستقیم از قلب دریافت میکنند و در اونها پمپاژ میشه و جریان پیدا میکنه. خیلی خوب، حالا این راجع به این نکته که سرخرگ میتونه اکسیژن دار باشه مانند آرت و بقیه رگهای متفرعه اون، ممکنه هم کم اکسیژن باشه مثل سرخرگی که از قلب ریه منتقل میشه، از بطن راست به ریه، چون متحمل فشار زائدی هست، قلب مستقیم در اون پمپاژ میکنه و دیواره او متحمل فشار بیشتری و دیواره محکمی داره، میشه سرخرگ، هرچند اکسیژن کمی داره. ولی اونی که از ریه برمیگرده میشه سیاهرگ، هرچند اکسیژن دار است و پر از اکسیژن، بس ملاک اکسیژن نیست. ملاک اون رگایی که مستقیم از قلب خون را با فشار دریافت میکنن و قلب خون را در اونها محکم پمپاژ میکنه و نیاز به دیواره های محکمی داره. خیلی خوب، حالا به طور کل دوباره عرض میکنم، کلا رگ ها تقسیم به سه قسم میشه: سرخ رگ و سیاه رگ و موی رگ است. خیلی خوب، البته عظمت خدا هم نشون میده. اگر فکر کنی اندازه رگ ها، رگ هایی که در انسان وجود داره، اگر اونها را همینجوری به ردیف بکشیم، اونها به اندازه شون چقدره؟ یه چیزی اصلا قابل تصور نیست، چیزی در حدود اگر رگای انسان، موی رگای انسان همه را همینجوری پشت سر هم ردیف کردیم، اینا اندازشون 60,000 مایل، یعنی تقریبا 100,000 کیلومتر. و بنابر محاسبات موجود اینا میتونن دوبار و نیم دور زمین بگرده. چقدر انسان رگ داره، موی رگ داره که دوبار و نیم دور زمین میگرده. این نشانه عظمت خداوند تبارک و تعالی و نشانه قدرت این عضله میوکارد، یعنی قلب، که بتونه خون را در این همه بله رگ و موی رگ و این اندازه پمپاژ کنه، اونم با قدرت، جوری که هر جای بدن دست بزنی نبض رو حالا حس میکنی. خیلی اون چیزی نیست جز عظمت خداوند است و چیزی که برآورد کردن انسان در تمامی عمر، چیزی در حوالی در 101,000,000 بشکه در طول عمر خون پمپاژ بکنن، قلبش پمپاژ بکنه. به طور کل عرض کردیم سرخرگ ها قوی ترن، دیواره زخیم تری دارن و در بدن انسان در عمق قرار دارن، داخل بدن دور از پوست عمیق تر است تا بالاخره آسیبی نبینه، بالاخره ضربه نخوره و دچار پارگی و خون ریزی چون خطرناک نشود. بله بتالا یه سری بیماری هایی که بر رگها عارض میشه، مانند تصلب شراین، سفت شدن و سخت شدن دیواره رگ است، و دیگری هم واریس یعنی خرابی دریچه هایی که در رگ ها وجود داره که اجازه میده خون به طرف حرکت کنه و بر نگرده. این دریچه ها خراب میشه و شل میشه. بله البته به اینا میگن لانه کبوتری. خب بیماری دیگر فشار خون است و بیشتر فشار روی رگ ها و دیواره رگ بیشتر میشه و علاوه بر این هم گرفتگی رگ، بسته شدن رگ و بسته شدن رگ و مشکل لخته خونی که رگ را میبنده. البته شاید بیماری های دیگه هم هست که ما با اونها اشاره میکنیم رفته رفته. حالا یک بله در مورد رگ ها، یه سری رگ، اون رگ هایی که در مغز وجود داره، اینا یه خصوصیتی دارن، یه تفاوتی دارن نسبت به بقیه رگ ها، که تفاوتشون این است که اینا یک سدی تشکیل میدن در مغز انسان که مانع ورود چیزی به مغز بجز قند و اکسیژن، چیزی دیگه وارد مغز نمیشه و حتی نسبت به میکروب و ویروس اینا را راهشو میبنده و اجازه ورود نمیده. به همین جهت مغز محفوظ میمونه در مقابل این آسیب هاست. خیلی خوب. البته کلن به طور کلی رگهای خونی در روایات و در اخبار ما به عنوان اعضای اساسی بدن است. هر وقت درباره اعضای بدن صحبت میشه، رئیس چارتایی نوعا به عنوان مثال و به عنوان عضو اساسی و جزء اساسی بدن و زندگی بر اونا توقف دارد و این چند عضو، این چند رگ، یکی اعصاب، یکی هم گوشت، یکی استخوان و یکی هم رگ هاست که اینقدر اهمیت داره و همیشه وقتی مثالی از اعضای بدن میخوان بزنن و در روایات وارد میشه، حتما عروق میان اونها یا رگا میان اونها حتما ذکر میشه. بس یا عنوان به عنوان یک عضو اساسی و یک قسمت اساسی در بدن. خب حالا ما رفته رفته روایات و روایاتی که در این زمینه وارد شده بخوانیم در این مورد، این نکته که رگها در جنین در ماهای اول تشکیل میشه. روایتی داریم فرماید که ذکرت، امام میفرماید ذکرت، یاد کردی، ان الذی خلق فی الرحم جنینن، اون کسی است که یه جنین، یه بچه در رحم مادر خلق کرد، من ماء صاف، از یه آب صاف، حالا آب مرد آب زن، و رکب فیه ضروبا مختلفه، خداوند در اون چیزهای گوناگونی در اون وجود آورده و ترکیب داده، ضروبان مختلفه، من عرقین، اولین چیزی که ذکر میکنه رگها، خب در این جنین، در این مضغه که در رحم متولد میشه و درست میشه، از چی؟ در مراحل اول از رگ و عصب، حالا دندان در جنین از اول رشد میکنه و شعر یعنی مو و عظام، استخوان و چیزهای دیگر، خداوند او را همین بچه، همین جنین بعد از مردن، بعد از مرده بودن او را زنده میکنه و روح او وارد اون کالبد میکنه. روایت دیگری در این زمینه داریم، فرمان ان الله عز و جل، به درستی که خداوند تبارک و تعالی اذا اراد ان یخلق نطفه، هرگاه میخواهد نطفه را خلق کنه، التي اخذ عليها الميثاق، خب هر نطفه ای تبدیل به جنین نمیشه، تبدیل به بچه نمیشه، مگر اینکه قبلا میثاق خداوند از او اخذ شده باشد. اون در عالم زر که همه خلائق از پشت حضرت آدم خارج شدند و در یه محشری اینا محشور شدند، اینجاست که خداوند از اونها میثاق رو گرفت، عهد و پیمان گرفت و از اونها سوال کرد الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ که یه عدهشون گفتند آری شما پروردگار ما هستید، یه عدهی هم نگفتند. پس اونایی که گفتند اونا به دنیا میان، اونا نطفهشون تشکیل میشه و جنین در رحم مادر تشکیل میشه که همون چیزیست که نطفه ای که لتی اخذ علیه المیثاق، قبل میثاق برون از اونها گرفته شده و اخذ شده در البته کمر حضرت آدم و به شکل در، به شکل مورچه از کمرش خارج شدن و میثاق از اونها اخذ شده. خیلی خوب، حالا اونایی که قراره به دنیا بیان، اونایی که میثاق ازشون گرفته شده یا اونایی که درباره اونها خدا بدا براش حاصل بشه یا تشکیل بشن، مثلا جنین تشکیل میشه ولی مثلا سقط میشه، این احتمالا خاطر این که در میثاق جا اقرار نکرده به یگانگی خداوند و پروردگار تواناست، اقرار نکرده کامل به دنیا نمیاد. حالا ممکنه باز یکی مثلا حالا در معرض طرف باشه ولی خداوند اجازه میده که این جنین تشکیل بشه و به دنیا بیاد. او ما یبدو له فیه و یجعلها فی الرحم، خداوند را این جنین را در رحم، نطفه را در رحم قرار میده که البته ابتدا اول مرد را تحریک میکنه، فرماید که حرک الرجل، خداوند مرد را تحریک میکنه برای هم بسته شدن جماع، و اوحا الی الرحم، خداوند به رحم زن وحی کرد که ان افتحی، مثلا بابکی درت را باز کن، حتی یه رجفی که خلقی، تا خلق من، مخلوق من در تو ورود کنه، ورود کنه. البته ما بین واژن و رحم یه راه خیلی باریکی هست که حتی یه سوزن از او رد نمیشه، ولی حالا در عمل همبسته شدن و آمیزش خداوند به این راه و این باری که دستور میده که باز بشه و مثلا اسپرم مرد وارد بشه، خلق خداوند تبارک و تعالی یلی جوفی کنی وارد بشه مخلوق من و قضایی که مقدر کردم، قضای نافذ و قدری، و تفتح الرحم بابا، رحم هم اون راهش، اون درش رو باز میکنه. بالا فتصل النطفه الى الرحم، به این ترتیب نطفه به نطفه مرد به رحم میرسد. و تردد فی الا، این نطفه در رحم زن قرار در حال مثلا در حال حرکت شروع کرده 40 روز. ثم تصير علقه، بعد از اون هم علقه و تک خون تبدیل میشه 40 روز. ثم تصير مضغه، بعد هم تبدیل میشه به تک گوشت، یعنی قلب رگها 40 روز. ثم تصير لحما، بعد از اون هم گوشت تبدیل به گوشت میشه، عروقی در اون جریان پیدا میکنه، رگهای بله رو هم و تنیده مشتبکه. ثم یبعث الله ملکه، بعد از اون خداوند تبارک و تعالی دو تا فرشته میفرسته، بله خلاقین، که اون را خلق میکنن، شکل میدن و روح در اون میدوند. خیلی خوب، این روایت دوم بود، قدری هم مفصل بوده ولی خیلی معانی جالب و زیبا داره. در روایت سوم می فرماید ثم تصیر مضغه، مراحلی که نطفه علقه مضغه مراحلی که تعیین میکنه. قلت فما صفت المضغه، راویه می پرسه این مضغه چیه، چه مواصفاتی داره. و خلقها التي تعرف بها، چجوری خلق بشه که به اون مواصفات شناخته بشه. قال امام فرمود هی مضغتون لحم حمرایت که گوشت قرمز، فیها عرق خود، در اون رگهای سبز متشبکه و هم تنیده. ثم یصیر العظام، خب بعد از اون هم به استخوان تبدیل بشه. این روایت سوم در این مسئله. روایت چهارم هم امد فتخلق عضوان، عضوان خوب انسان در رحم مادر مراحلی طی میکنه، حالا نطفه، علقه، مضغه و تک گوش. بعد هم این تک گوش یواش یواش اعضای مختلفی در اون خلق میشه، سر مثلا، مغز و مثلا قلب و بقیه چیزهاست، و مفصلها درش خلق بشه، مفصل دست آرنج، مفصل پا، زانو، مفصلهای دیگر یه دونه یه دونه خلق بشه. بله، و میان استخوانهایی که از گوش پوشیده شده و از رگهایی که پیچیده دور اون است. خیلی خوب، هیچ شکی نیست که رگها ظرفهای خون است که خون در اونها قرار میگیره و محبوس میشه. روایتی هم داریم، فرماید لما صار الدم السائل محصورا، چرا خون روان در رگا حبس شده است؟ چرا؟ به چی جهت؟ بالعروق، در رگها حبس شده است، مانند آبی که در ظرف، حالا در تعبیر امروزی آبی که در لوله. چطور شد خون در رگها محبوس شده همانند آبی که در لوله ها محبوس شده؟ از امام میپرسه، فرماید که این لما صار الدم السائل محصورا في العروق، چرا خون روان در رگها حبس شده مانند آبی که در ظرف هاست، مگر اینکه تضبطه و تا اینکه رگها او را منضبط بکنه، نگه میداره، لا یفیض، پخش نشه، خوریزی نکنه و به همین جهت. خیلی خوب، علاوه بر این هم این رگه عرض شد که لوله هایی است که خون در اونها جریان دارد، روایتی داریم، یعنی میخواییم بگیم که خون در رگ ها جریان داره. این جریان خیلی برای زندگی انسان حیاتیه و باعث زنده شدن و زنده ماندن انسان. و روایتی داریم فرماید ای غیاثا، غیاثا یعنی کسی که ما را نجات بده، کمک بکنم. بله، ای منتها رغبت، های نهایت رغبت و میل و علاقه من. ای مجری الدم فی عروق عبدک، ای جاری کننده خون در رگهای بندت عبدک. پس خون جریان داره و خداوند تبارک و تعالی خودش این خون را در رگاب جریان در آورده، با اون نظم، با اون سیستم، با اون دستگاه گردش خون و قلب و عروق. و در یه روایت دیگر فرماید یا مجری الدم فی عروقی، ای جاری کننده خون در رگای من. پس یکی از صفات این رگا این است که خون در اونها جریان دارد. و علاوه بر این هم حالا وظیفه این رگها و وظیفه خود خون در روایات بیان شده، وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش این است که مواد غذایی را به اعضا و بافت‌های بدن، سلول‌های بدن می‌رسونه تا اونا فعالیت حیاتی داشته باشن و زنده باشن و زنده بمانند. اکسیژن به اونا میرسونه و غذا به اونا میرسونه، مواد غذایی در روایت داریم قد ورده. و عرف مع ذلك العروق الدقاق، بشناس با اون وصف با اون حال مورگها را، بشناس عروق الدقاق. فإنها جعلت تتخلل ورقین، رگها هم در درختان هست، در برگای درختان. حتما مشاهده کردی چی کنه رگ داره. بله، تخلل ورقه به اصرها از تمامی برگا رد میشه. تسقیها، تا اینکه این رگ ها این برگا را آبیاری کند. و یوصل الماء الیها، آب رو به اون برگا برسوند. الماء الیها به منزلت العروق، مانند رگای خونی که در انسان هست. المبثوثتی فی البدن، اینایی که در تمام بدن پخش شدن. لتوصل الغذا، تا اینکه غذا را به تمامی اجزا و جزء بدن برسونه. خیلی خوب. حالا چیزی که انسان میخوره هر چی مقدر باشه، حتما او رگا میرسه و در رگا جریان پیدا میکنه و مدتی در این رگا مکس میکنه. روایتی داریم که فرمود فإن الطعام یصیر الی المعده، غذا که انسان میخوره از دهان میخوره میره به معده. فتطحنه فتطبخه، معده را میپزه، نرم میکنه، تبدیل میکنه به یک مایع روان. و تبعثه به صفحه کبد، وقتی او را له کرد و تبدیل کرد با اون انزیما، با اون اسیدا، تبدیل کرد به یک مایع روان شیری، او را به کبد میرسونه از راه رگاست، رگای ریز. فی عروق الرقاق، از راه رگایی که خیلی ریز هست. بله، و شجتن بینها، خب این رگها برای پخش شده ما بین قلب و کبد، ما بین معده، روده و کبد. قد جعلت کل مصفا، این حکم صافی داره، اجازه نمیده تکای بزرگ غذا به کبد برسه، فقط اون خلاصه غذا، اون شیرابه غذا. بله، و تبعثو به صفحی، یعنی قسمت صاف شدهش را به کبد میفرستم. الال کبد به عروق رقاق در رگهای باریک مرگ و رگهای باریک و شجتم بین ها که اینا ما بین روده معده و کبد قرار دارم. قد جایلت کل نصفا بالغذا، یه حکم صافی داره، صاف کننده داره. لکی لا یصل الال کبدی من هو شیعون، تا اینکه غذاهای درش به کبد نرسه. فینکه آها که باعث آسیب به کبد برسه، چون کبد نازک و تحمل سختی، تحمل غذای درش نداره. در کنار من کبد رقیقه، چون کبد خیلی رقیق نازک، لا تتحمل العنف، تحمل چیزای سخت و کار سخت نداره. خیلی در دعای افطار هم اومده که انسان افطار میکنه در روزه، این دعا را میخونه: ذهب الظما، تشنگی رفت، از بین رفت. ابتلت العروق، و رگا تر شده، آب به او رسیده و تر شده. و همینجور هر چیزی که انسان میخوره و مصرف میکنه و به رگها میرسه. البته این بدن خیلی تشخیص نمیده چه مفید باشه، چه مضر باشه، چه دارو باشه، چه سم باشه. همه اونها را از راه روده به کبد و از کبد به خون میرسه، فرقی نمی کنه، تشخیص نمیده. آیا این شعر مفید هست یا مفید نیست و ضرر داره؟ خیلی خوب پیامبر اکرم می فرماید: من ادخل عرقا من عروقه شیئا من مای. خب انسانی که مشروب میخوره، خمر میخوره، این مشروب و این خمر به رگا میرسه. و پیامبر اکرم مستقیم سراغ رگ میره و میفرماید کسی است که مشروب مست کننده وارد رگهاش، رگای خونیش میکنه، من ادخله، وارد کنه ارقا، رگ من عروق یکی از رگهاش، شیئن مقداری، مایوسکر و کثیر و هرچند مست کننده نیست به خاطر کم بودنش، ولی همون اگر زیاد باشه انسان را مست میکنه. پس چیزی که زیادش مست کننده، کمش هم حرام است و مستوجب عقوبت. فرماید عذبه الله، عذب الله ذلک العرق، خداوند اون رگ را معذب میکنه، در عذاب قرار میده. و 60 و 360 نوع از عذاب اون رگ، رگی که مشروب در اون وارد شده و در اون به گردش در اومده و مکس کرده، خدا اون را معذب میکنه. 360 نوع از عذاب. خیلی خوب، را باید ما یه روایت مفصل داریم راجع به جریان دارو در رگا، در بحث داروه و جریان دارو در رگاست. حالا این داروها مختلفه، یکی داروی پوست، یکی داروی مغز، یکی داروی قلب، یکی داروی چشم، یکی داروی گوش و همینجور. خب یه حکمتی هست، حکمت خداوند هر دارویی در اون رگهای جریان پیدا میکنه که منتهی میشه به اونجایی که باید منتهی بشه. مثلا داروی چشم در رگایی که به چشم منتهی میشه جریان پیدا میکنه، داروی پا هم در رگایی که منتهی به پا جریان پیدا میکنه و در رگایی که به سمت مغز و چشم میره جریان پیدا نمیکنه. و پس این داروی مغز به سمت مغز، داروی پا به سمت پا. در این روایت میفرماید داروی مغز به سمت مغز جریان پیدا میکنه، هرچند پایین رفتن برای دارو آسان تره، سرازیر شدن به سمت پا آسان تره، ولی در عین حال به سمت مغز میرود و داروی پا هم به سمت پا حرکت میکنه و جریان پیدا میکنه، هرچند که سر به او نزدیک تره، به اون جای نزدیک نمی رود ولی به اون جای دور دورا در پا و انتهای پا جریان پیدا می کند و راه پیدا می کند. در این روایت آمده و کذلک کل دوائن همون گونه است. هر دارویی که انسان مصرف بکنه یا به امیدن صاحب اون مصرف کنه، لکل عضوین برای هر عضوی از بدن، لا یأخذ الا طریقه بالعروق، این حرکت نمی کنه، جریان پیدا نمی کنه، برای هوشی هوشمندی در بدن وجود داره و شاید در خود داروها هم هست، جریان پیدا نمی کنه مگر راهی پیدا میکنه در اون رگایی که برای اون دارو مصرف شده و قراره به اون برسه و اسقاله. و کل ذلک یصیر المعده، در عین حالی که دارو کلن اول به معده میره، همه داروها به معده میره، بعد میره به کبد، بعد وارد خون میشه، ولی یکی به سمت پا میره، یکی به سمت مغز میره و یکی به سمت چشم میره. بله، این نظم، این هوش که در بدن و در دارو وجود داره، بله، از قلعه و کل ذلکه یسر المعده. خیلی خوب، در یه روایتی فرماید من خلق الانسان، کی انسان را خلق کرد و تهیئت جسد بدنش رو برای زندگی آماده کرد؟ بله، تهیئت جسدی تا اینکه غذا را اشتها کنه، میلی به غذا پیدا کنه و غذا که هم میخوره مصرف بکنه، معده اون را آسیاب میکنه، له میکنه و تبدیل به مایع میکنه، بله، لطفا معقول و مجاری خداوندی که اون رگها و مجاری رگها خلق کرده برای خالص غذاست که در اون جریان پیدا کنه و به اعضا ببره تا اونا تغذیه کنن، بافتا و سلولای بدن علاوه بر قضا خود شیطان و میکروب در رگهای انسان جریان پیدا میکنه و باعث بیماری انسان میشه. شیطان، میکروب، وارد روایتی داریم، فرماید انه قال اجرنی فیهم مجرى الدم فی العروق. شیطان از خدا خواست وقتی از قرار شد از بهشت اخراج بشه، یه سری شرطایی گذاشت و یه سری درخواستایی کرد، یکی از این درخواستا از خدا خواست تا در رگهای انسان و در رگهای بشر همانند خون جریان پیدا کنه. چگونه خون در بدن انسان جریان پیدا میکنه؟ شیطان، میکرو، ویروس در خون یا در بدن انسان همانند خون جریان پیدا میکند. البته آیا میکروب ویروس در خون جریان داره و با خون در بدن گردش پیدا میکنه؟ این روایت نگفته، گفته مثل خون، مانند خون در بدن جریان پیدا میکنه و تا ممکنه در غیر رگهای خونی جریان داشته باشه، مثلا در لنف رگهای سفید جریان پیدا کند، نه در رگهای خونی، ولی همانند خون در اون رگهای سفید جریان دارد و جریان پیدا میکنه. اجرینی من جاری کن، شیطان میگه، خداوند میفرمایه، عمل میکنه، اجرینی فی من جریان بده، مانند جریان خون در رگها، خداوند فرمود که من شما را جاری کردم، به اجازه جریان دادم. در یه روایت دیگر قال ربی زدنی، البته یه سر درخواست هایی کرده، خداوند درخواستاش رو بهش داد، حالا بعد از اون هم چیز اضافه خواست، ربی زدنی، یه چیز اضافه بدم. قال، خداوند فرمود، تجری من و مجرد دم بلاروخ. خب را خواسته اولش این است که برای انسان هر وقت یک فرزندی متولد بشه، برای من دو فرزند، و قدرت بده که انسان را وسوسه کنه. فران بعد هم میگه حالا یه چیز اضافه بده. خدا می فرماید من این قدرت را به شما میدم که در بدن این انسان جریان پیدا کنی، حرکت پیدا کنی، تجریه من همزد دم، مانند جریان خون در رگها در بدن انسان جریان کن. بله، باز هم فرماید که ربی زدنی، باز هم من اضافه بده، اما داره. قال تتخذ انت و ذریتک فی صدورهم مساکن. خب من این توانایی و این قدرت و این اجازه را به تو دادم، یعنی به میکروویروس، به شیطان، تا در سینه انسان خودت و فرزندانت ساکن بشی، سکونت پیدا کنی. حالا تخذ انت و ذریتک که سینه های بشر را خانه خودت قرار بدی، مسکن خودت قرار بدی. حالا مسکن خودت به عنوان مسکن برمیگذاری. خیلی خوب، حالا علاوه بر این هم مسئله رسیدن مواد غذایی به جنین. خب معلوم شد که مواد غذایی به اعضای بدن، بافت بدن، مواد مفید، موادی که نیاز بدن، اکسیژن هم همینجور، ولی یه سری چیزهای مضر هم ممکنه برسه، مانند خمر، مانند سم و چیزهای دیگر، میکروب، شیطان. بله، ولی یکی از این موارد هم جریان مواد غذایی در خانمای باردار، اون بچه، اون جنینی که در شکمش قرار دارد. روایتی داریم، فرماید و سرت الصبی فیها مجمع العروق، ناف بچه محل جمع شدن انواع رگاس، مجمع العروق و عروق المرأه محل اتصال و جمع شدن رگهای بچه و رگهای مادر، اینجا با هم وصل میشن. عروق المرأة کلها منها یدخل طعامه، از راه همین رگها هم غذای اون بچه، اون مولود وارد میشه، و همچنین شرابش، نوشیدنیش و آبش از راه همین رگهای ناف و رگهای مادر به اون بچه میرسه و شرابی این تلکل رو علا هم قضایش هم نوشیدنیش از راه رگهای مادر و رگهای ناف که در اونجا در ناف به هم بس میشه، از راه همه رگها قضا و نوشیدنی بچه میرسه. خیلی خوب این قضای بچه میرسه. البته حالا بحث در رگها و هم وظایفش و هم بیماری هاش، وظایف رگها، بیماری رگها و محل تمرکز رگها انشاءالله خواهیم خوند. مثلا رگها در کجا بیشتر تمرکز داره، بیشتر به هم میپیچه، مانند طحال جا رگ زیاده. و در ریه هم عرض شد که برای دریافت اکسیژن کلن در قسمت سر رگ و خون زیاده، اونجا مرکز رگ است و مرکز خون است. در خود دهان انسان خصوص در زیر زبان رنگ قسمت زیری زبان رنگ کم مثلا بنفشه به خاطر مقدار رگهایی که در اونجا وجود داره و قدرت داره که داروها را دریافت کنه. اما دقیق قرصای زیر زبان یا کلن کل داروها از اولین جای نفوذ دارو و استفاده بدن از دارو در زیر زبان قرار داره. در بینی رگها زیاده و محل سرریز خون است که هر وقت خون زیاد میشه انسان مبتلا به خون دماغ میشه و خون اضافه از اون راه خارج میشه. همچنین در مغز، در چشم، در شبکه چشم اینجا محل تمرکز خون هست و فعالیت خون در مغز. خب اینا را انشاءالله خواهیم خوند. حالا گاهی هم بیماری باعث میشه خون رگا برجسته بشه، خودش نشون بده، رنگ سبزش از زیر پوست ظاهر هویدا بشه، مانند استسقا یا سیروس کبدی، آب که در شکم جمع شد این آبها به سمت رگای بران سرازیر میشه، اینا برجسته میشه و زیر پوست ظاهر میشه و خودشو به این ترتیب نشون میده. رگای سبز نشانه سیروس کبدی، چون آب هم در رگا سرازیر میشه و باشه برجستگی و ظهور این رگا هست. خیلی خوب، به این مقدار اکتفا میکنیم. بحث رگ انشاءالله بعدا البته زیاد نمونده ولی بعدا کامل خواهد شد تا برسیم به بحث خود خون است. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.